بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين. أهمية أصول واللزوم او به خاطر اهمیت و وجوب فقه و تفقه است. ما وقتی برای آشنایی به احکام اسلام ارزش قائلیم و واجب است تفقه به صورت واجب کفایی، و قرآن ما را ترغیب می کند، فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. و یا در صحیحه ابان ابن تقلب از امام صادق نقل می کند که امام صادق علیه الصلاه و السلام فرمود: لوددت ان اصحابی ضربت رؤوسهم بالسیاط حتی یتفقهوا. من دوست می دارم که اصحابم با تازیانه زده بشوند، به سرشون بزنن تازیانه را و اونها تفقه در دین پیدا کنن. ممکنه گفته بشود تفقه یعنی تعمق در دین، نه این فقه اصطلاحی، اما تعمق در دین بدون همین فقه اصطلاحی با روشی که بوده و هست امکان ناپذیره. تعمق در دین هم نیاز به همین فقه اصطلاحی دارد، یعنی آشنایی به کتاب و سنت و آشنایی به مبانی استدلال و به تفسیر و به اقوال فقها و به رجال. بنابراین وقتی ما تفقه را به همین معنای اصطلاحی واجب کفایی می دانیم، اصول هم که مقدمه‌ای برای او هست عقلا لازم است و تحصیل علم اصول هم عقلا لازمه. منتها تفاوت در این است که فقه هدف است در حوزه‌های علمیه و اصول مقدمه ی هدف است. به عبارت دیگر، فقه مطلوب نفسی دارد و اصول مطلوب غیری، و برای خاطر رسیدن به او لازم است آشنایی به اصول. و ما میبینیم در زمان ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هم اون مقداری که برای ما نقل شده، دو نفر از شاگردان بزرگ ائمه در اصول تألیف داشتند. یکی هشام ابن حکم، صنف فی الالفاظ، صنف کتابا فی الالفاظ. هشام ابن حکم که از اصحاب امام صادق و موسی ابن جعفر علیهم الصلاه و السلام است، در مباحث الفاظ کتاب دارد. هشام را می شناسید. هشام کسی است که وارد شد در منا در حالتی که هنوز موی صورتش درست نروییده بود، به منزله خط مویی در صورتش بود، و حضرت امام صادق او را بر بزرگان از صحابه مقدم داشت، مثل عمران، مثل یونس، مثل دیگران. برای رفع تعجب اونها فرمود این هشام ناصر ماست به قلبش و به دستش و به زبانش. و شیخ مفید میگوید او از اکبر اصحاب ابی عبدالله امام صادق است و کان تقیا. چنین شخصی در مباحث الفاظ کتاب تألیف کرده و بعد از او یونس ابن عبدالرحمن است، صنف کتاب اختلاف الحدیث و مسائله، هر دو از فهرست شیخ طوسی در فهرستش هر دو این امر را دارد. صنف کتاب اختلاف الحدیث و مسائله، یعنی بحث تعادل و ترجیح را، تعارض حدیث را، یونس ابن عبدالرحمن راجع به او کتاب نوشته. یونس کسی است که وقتی کتاب یوم و لیله او را بر امام حسن عسکری علیه السلام عرضه داشتند و گفتن این کتاب از یونس از کتاب یوم و لیله، حضرت فرمود اعطاه الله به کل حرف نورن فی الجنه، اعطاه الله به کل حرف نورن فی الجنه. یونس با همه عظمتش درباره تعارض حدیث و اختلاف روایات کتاب تصنیف می کند. این مقداری که به دست ما رسیده، ممکنه دیگران هم کتاب های تألیف کردن اما برای ما نقل نشده، ولی این دو شیعه عالم قوی متقی بزرگ برای اهمیت مسائل اصول میبینیم در باب اصول کتاب تألیف میکنن، کما اینکه در بقیه مسائل هم هر یکیشون کتابهایی را داشتن. به عبارت اصحاب هم که نگاه میکنیم میبینیم اصحاب هم در عباراتشون برای اصول اهمیت قائل بودند. شیخ الطائفه در عده صفحه 7 این طبع مؤسسه آل البیت در اونجا این نحو می‌فرماد و قلتم ان هذا فن من العلم لا بد من شدت الاهتمام به. شما گفتید اصول فقه فن نیست از علم و باید بهش اهتمام کرد. لأن الشريعة كلها مبنية عليه، لأن الشريعة كلها مبنية عليه، ولا يتم العلم بشيء منها من دون إحكام أصولها. علم به شریعت تمام نمی شود مگر اینکه اصولش را متقن کنیم، یعنی همون قواعد و ضوابط. و من لم يحكم اصولها فانما يكون حاكيا و مقلدا ولا يكون عالما. این دنبال روح است، کورکورانه داره کاری را انجام میدهد و عالم نیست. و هذه منزلتون یرغب اهل الفضل عنها، کورکوران حرکت کردن را اهل فضل ازش بیزارند و میلی به او ندارند. و انا مجیبکم الی ما سألتم به، من جوابتون میدم و کتاب عده را برای سوال اونها و درخواست اونها نوشته. عبارت رو نگاه کنید، میگه لأن الشریعة کلها مبنية علیه. اونها گفتن شریعت کلها مبنیتون علی، درخواست کنندگان کتاب اصول از شیخ. خود شیخ طوسی هم همین را قبول کرد. البته این ابتناء در مقام اثباته، یعنی برای فهمیدن احکام نیازی به اصول هست و بدون او نمی شود متوجه شد. صاحب معالم در مقصد دومش در کتاب معالم این طرز می فرماد: المقصد الثانی فی تحقیق المباحث الاصولیه التي هي الاساس لبناء الاحکام الشرعیه. اساس بنا احکام شرعیه بر مسائل اصولیه است. این هم دو تا عبارت از عبارات بزرگان. بله، تطویلی که داده شده در اصول او مطلوب نیست که امام سلام الله علیه هم به او اشاراتی دارند. زیاد روی و مطالب خارج از اصول را در اصول آوردن و عمر را در بعض از مسائلش تلف کردن او غیر مطلوب است، بلکه گاه مذموم است و خلاف. اما اصل علم اصول و فی الجمله علم اصول لازم است و باید در حوزه‌های علمیه باشد که هست و ان شاء الله هم خواهد بود و ان شاء الله هم مثل سابقین و مثل سلف صالح با تحقیق و با دقت زیاد هم مسئله بررسی می شود و مورد بحث قرار می گیرد. مطلب بعدی، امر دوم، اهمیت کار حوزه‌های علمیه و خودمونه. کار ما در حوزه‌های علمیه از چه اهمیتی برخورداره؟ و ما وقتی برای خدا کار می‌کنیم و اخلاص در عمل داریم، دارای چه ارزش و منزلتی هستیم؟ من برای بیان این مطلب اکتفا می کنم به نقل عبارت علامه در اول تذکره که بعضی از فضلا و علما ارائه فرمودن و اشاره کردن. من عبارت رو می خونم، آیون دیگه معنا هم نمی کنم برای آیون. در اول تذکره بعد از حمد و ثنا علامه این طرز می فرماد: اما بعد، فإن الفقهاء عليهم السلام هم عمدة الدين و نقلة شرع رسول رب العالمين، ستونهای دین، ناقلین شرع، و حفظة فتاوى الأئمة المهديين، حافظین فتاوی ائمه صلوات الله و سلام علیهم اجمعین هستند. و هم ورثت الانبیاء والذین یفضل مدادهم على دماء الشهداء، متون روایات اینها. و قد جعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النظر الیهم عباده و المجالسة لهم سعاده و اقتفاء اثرهم سیاده، به دنبال اونها رفتن و حفظ شیوه سلف صالح در حوزه های علمیه این بزرگواری و سیادت می آورد، غناء حوزه های علمیه رو می آورد. وضعی که در حوزه های علمیه از نظر تعمق و تحقیق و تقوا و آزادی ها هست، در هیچ یک از مراکز علمی دنیا نیست. و مراکز علمی دنیا اونایشون که میفهمن تأسف میخورند نسبت به عمق، تقوا، آزادی، فضیلت که در حوزه های علمیه است. من بارها و بارها تو مباحثه عرض کردم حوزه های علمیه و روحانیت این نحویه. طلبه برای اولین بار که میاد صرف میر بخواند، میگه بدان ایدک الله تعالی فی الدارین. من یادم اومد که اومده بودیم صرف میر بخونیم، حالا یه آقایی میخوندیم، اون اشکالای حاشیه رو برای ما نگفت، ما خلاصه بعد پا درسش نرفتیم. بدان ایدک الله فی الدارین، همونجا ما سوال و جواب مطرح میشه، چرا بدان گفت و بخوان نگفت، چرا نمیدونم عربی گفت در حالتی که کتاب فارسی است، چرا با ماضی دعا کرد ایدک الله گفت مضارع نگفت. از اول روح تحقیق در طلبه به وجود میاد. این روح تحقیق رو از همون اول سابقین ما و سلف صالح ما به ما یاد دادن، قدس الله ارواحهم. اینه که علامه می فرماد دنبال روی اونها سیادت و بزرگواری است. ولی اکرام لهم رضوان الله، احترام به فقها و بزرگان رضایت خدا را در کنار خودش می آورد. ولی اهانت لهم سخط الله، نعوذ بالله از اهانت. فیجب کل على کل احد تتبع مسالکهم و اقتفاء آثارهم و الاقتداء بهم فی ایرادهم و اصدارهم و اتباعهم فی اظهار شرع الله تعالی و ابانت احکامه و احیاء مراسم دین الله و اعلان اعلامه. تا بعد میاد میگه من کتاب تذکره رو برای چنین و چنان نوشتم. این عبارت علامه است در تذکره، هم ارزش کار ما رو میفهموند و هم به ما درس میدهد که نسبت به بزرگان همیشه با دید احترام و با دید عظمت نگاه کنیم، و هم به ما درس میدهد که علامه در تذکره اولش این جمله رو میگه فإن الفقهاء علیهم السلام. اگر ما تعبیر میکنیم نسبت به امام سلام الله علیه، باید بگیم ما از علامه در تذکره گرفته ایم فإن الفقهاء علیهم السلام، یا از بزرگان دیگر که نسبت به ابوالفضل العباس گفتند، شیخ انصاری و دیگران دارند که اگر کسی نسبت به ابوالفضل العباس بگوید سلام الله علیه و علی آله، اگر کسی چنین چیزی رو بگوید نیکوست. نسبت به ابوالفضل سلام الله علیه و علی آله، این نیکوه به خاطر اون عظمتی را که حضرتش داره. این هم یک نکته‌ای که خواستم خدمتتون عرض کنم. نکته سوم، چرا ما در بحث اصول تعارض ادله را انتخاب کردیم؟ جهاتی دارد. یکی این که بحث تعارض جزء مسائل مسلم علم اصوله. شما موضوع علم اصول را ذوات ادله اربعه بدانید، کتاب و عقل و سنت و اجماع. ادله اربعه بدانید به وصف دلیلیت، کتاب حجت، سنت حجت، اجماع حجت، عقل حجت. موضوع رو به وصف دلیلیت بدانید. موضوع علم اصول رو اونی بدونید که صاحب کفایه میگد، اونی که موضوعات مسائل مصادیق او هستن. موضوع علم اصول را الحجت و فی الفقه بدانید، بگید محور بحث الحجت و فی الفقه. هر چه بدانید همه قبول دارن تعادل و ترجیح، تعارض ادله جزء مسائل و اصوله، شکی ندارد. بحث از عوارض ادله است، بحث از عوارض کتاب و سنت و عقل و اجتهاد، بحث از عوارض سنته، اینو همه قبول دارن و مسلم است از مسائل اصوله. ولذا به شیخ اعظم هم این مناقشه رو کردن که چرا خاتمتون گفته، گفته خاتمتون فی التعادل و الترجیح، چرا اینجور گفته. البته او تبعیت کرده از صاحب معالم، صاحب معالم هم خاتمتون گفته است. این یک جهت که جزء مسائل مسلم علم اصوله، همه قبول دارن. دوم این که مسئله مورد ابتلا است در فقه کثیرن، شاید کمتر مسئله پیدا بشود که شما در اختلاف روایاتش به مسئله تعارض ادله و تخییر و ترجیح و تعادل و ترجیح احتیاجی پیدا نکنید. به خاطر کثرت ابتلا و به خاطر اینکه کمتر هم مورد مطالعه و مباحثه قرار میگیرد، آدم وقتی کفایت اینو شروع میکنه دیگه اواخرش که میرسه خسته میشه، یا نمیخونه، یا اگر میخوند با یه حالت خستگی میخونه، و همینجور معالم و همینجور رسائل، اون اواخر کتاب، اواخر کتاب یه مقدار خستگی میاره. در درسهای خارج هم معمولا آدم موفق نمیشه تا آخر بخونه و تعادل و ترجیح را بخونه. این جهتی بود که ما تعادل و ترجیح را انتخاب کردیم، بعد انشاءالله موفق شدیم بقیه مباحث به ترتیبی موفق هم نشدیم، همین مقدار هم که موفق بشیم، حتی امروز هم که موفق بشیم بس برای ما. میگیم یه روز هم ما برای اسلام و برای قرآن و برای خدا و برای حفظ حوزه‌های علمیه یکی دو تا کلمه حرف زدیم. ما باید حوزه‌های علمیه رو به هر نحوی که شده است حفظ کنیم. و چرا تعادل و ترجیح امام را انتخاب کردیم؟ امر چهارم. و چرا تعادل و ترجیح امام را انتخاب کردیم؟ به خاطر اینکه امام در اصول مثل فقه به دنبال مباحث مفید و بدون حشو و زوائد رفته و در مباحث اصولش حشو و زوائد رو کنار گذاشته. درست صاحب کفایه هم حشو و زوائد رو کنار گذاشته، ولی باز به نظر امام صاحب کفایه هم حشو و زوائد دارد، انشاءالله به جاش موقع اشاره میکنیم. امام آمده بعد از صاحب کفایه حشو و زوائد رو کنار گذاشته. این یک جهت. جهت دوم این که امام در اصول و فقه صاحب مبناست، صاحب تحقیق، صاحب روش است. نه تنها اون چه دیگران گفتن ایشون با یه اشکال و ایرادی رد شده است، مبنا دارد امام، در مسائل اصولی مبنا دارد، در مسائل فقهی هم مبنا دارد. من دو تا مبنا از مبانی امام را در اصول اشاره می کنم، بعد انشاءالله در مباحث هر وقت رسیدیم عرض می کنم مبانی امام را. یکی از اول اصول عرض می کنم تقریبا از اوائل اصول، یکی هم از همین مباحث تعادل و تراجی. شما می دانید مرحوم آخون در حاشیه بر رسائلش در بحث حجیت زن، جای حرف اونجاست، من صفحشم اینجا یادداشت کردم، در حاشیه بر رسائل در بحث حجیت زن در جمع بین حکم ظاهری و واقعی وقتی میخواد جمع کنه معروف است، صاحب کفایه فرموده ان للحکم مراتب اربعه، فرموده حکم چهار مرتبه دارد. مرتبه انشاء یک، مرتبه فعلیت، مرتبه مصلحت اندیشی یک، مقام اقتضا، مرتبه انشاء دو، مرتبه فعلیت سه، مرتبه تنجز چهار. فرموده حکم چهار مرتبه دارد، مرتبه الاقتضا، مرتبه الانشاء، مرتبه الفعلیه، مرتبه التنجز. مثل اینکه شما میگی نفس مراتب دارد، نفس ملهمه، نفس لوامه، نفس مطمئنه. یه مرحله از جان انسان مرحله الهامشه، اون وقتی که در حال الهام گیریه میگن نفس مطمئنه. یه مرحله مرحله سرزنششه، یه مرحله مرحله اطمینانشه، یه مرحله مرحله رضایتشه. چجور لنفس مراتب؟ صاحب کفایه فرموده للحکمه مراتب، اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجز. اونجایی که مصلحت اندیشی میکنه اقتضا، اون وقت که انشاء میکنه انشاء، اون وقتی که اعلام میکنه برای عمل فعلیت، اون وقتی که به مکلف میرسه تنجز. اینا چهار مرتبه اندر حکم طی میکنه مراتب را. اول در مرحله اقتضا وجود دارد، بعد به مرحله انشاء میرسد، بعد به مرحله فعلیت، بعد به مرحله تنجز. امام سلام الله علیه در کنارش فرموده است اصلا حکم یک مرتبه بیشتر نداره. او میگه چهار مرتبه، او میگه یک مرتبه بیشتر نداره. حرفشم واضح است. برای اینکه مرحله اقتضا قبل الحکمه، مرحله مصلحت اندیشی هنوز حکمی نیامده، قبل الحکمه، چی تو از مراتب حکمه هنوز حکمی تحقق پیدا نکرده. مرحله تنجز بعد الحکمه است، مقام وصول به مکلف است. حکم به مکلف که رسید گفته می شود این حکم چه شد؟ منجس شد. پس مال خود حکم نیست، مال بعد الحکمه، مال رسیدن به مکلفه است، بلوغ به مکلفه است. مرحله انشاء و فعلیت یه مرحله است، یعنی قانونگذار حکم را اعلام می کند برای عمل. حکم اونیه که اعلام میشه برای عمل. همیشه فعلیت و انشاء با همه، حکم اعلام میشود برای عمل. این دو تا مرتبه، چهار مرتبه کجاست؟ یه بار اعلام بشه به عنوان انشاء، بعد تنزل کنه بیاد به مرحله اعلام برسد، از پله انشاء بیاد به پله فعلیت. نه، یه مرحله است. انشاء میکنه قانونگذار حکم را برای عمل. اینجا انشاء و فعلیت با هم هستن، دو مرتبه نیستن. حتی نسبت به احکام مودعه عند ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، حتی نسبت به اونها هم حکم دو مرتبه نشده. اون وقت حکم انشاء شده برای عمل، منتها زمان عملش زمان امام معصومه، نه اینکه دو مرتبه است، نه اینکه یه بار انشاء شده بعد یه مقدار تنزل میکنه زمان مهدی موعود میشه عمل، از اون مرحله انشاء میاد به مرحله عمل. نفس از مرحله سرزنش میرسد به مرحله اطمینان، وجدان سرزنش کننده بعد میرسه به وجدان مطمئن شده، مراحل طی میکند. مثل علم، انسان تکامل پیدا میکند با علم. اول 4 تا مطلب بلده، بعد 8 تا مطلب، بعد 10 تا، بعد 100 تا. این مراتب علمه، مراتب تعقل انسانه. در باب احکام اینجور نیست که یه بار حکم انشاء کنن، یه 4 روز بگذره اون وقت اعلام بشه و برسه به مرحله‌ای که حالا دیگه باید اعلام بشه. نه خیر، از همون اول حکم اعلام میشود، انشاء میشود برای عمل، منتها زمانش فرق میکنه. گاهی انشاء میشود برای عمل، زمان عملش همون وقته، گاهی زمان عملش 100 سال دیگه است، گاهی زمان عملش 1000 سال دیگه است. کل احکام الله تعالی انشاء شده اند به داعی عمل، منتها در زمان پیغمبر به تدریج زمان عملشون رسیده. احکامی که نزد ولی عصره و اون میاد و مثلا مانع الزکات را اعدام میکند یا شیخ زان را اعدام میکند، اونا هم فعلیت دارد زمانش بعده، نه اینکه حکدارای چند مرتبه است. خب اساساً اصلا با هم فرق داره، زمین تا آسمون. او میگه ان للحکم مراتب اربعه، او میفرماد یکی قبل الحکم است، یکی بعد الحکم است، یکی هم همیشه با هم هستن. حتی نسبت به احکام مودعه هم اونها هم این نه نیست که دو مرحله داشته باشه، از یه مرتبه بیاد به مرتبه دیگر. علوم ما مراتب دارد، اما احکام مراتب ندارد، یک مرتبه وجود بیشتر ندارد. این از اوائل اصول مسئله حکم. نسبت به بحث تعادل و ترجیح براتون عرض کنم، نسبت به بحث تعادل و ترجیح یه جمله داره امام درباره خبرین متکافئین، خبرینی که با هم متکافئ باشند. شیخ این طرز دارد، شیخ انصاری در بحث تعادل و تراجی این نحو داره، میگه وجوهی هست در خبرین متکافئین. اولی مشهوره، یعنی تخییر، عبارت شیخ رو بعد برید تو رسائل نگاه کنید. و هو الذی علیه جمهور المجتهدین، جمهور مجتهدین هم بر اینن که تخییر. للاخبار المستفیزه بل المتواتره، برای اخباری که به سرحد استفاضه رسیده بلکه به سرحد تواتر رسیده. میگه اخبار تخییر مستفیزه است، شیخ میگه بلکه متواتر است. این نسبت به شیخ. بیایم سراغ امام سلام الله علیه. امام میفرماد وقد در همین تعادل و تراجی، رساله تعادل و تراجی صفحه 48، وقد تحصل مما قدمنا انما دلت على التخیر و سلامت عن الاشکال دلالتن. اون روایتی که بر تخییر دلالت بکنه سندشم خالی از اشکال باشد و یمکن دعوا جبرها سندن علا تأملن، سند ضعیفشم با یه خلاصه سریشومی بتونیم بگیم جبران میشود و یمکن جبر و سندها علا تأملن ما دلت على التخییر. شیخ فرمود روایات مستفیزه بل متواتره. ایشون فرماد ما دلت على التخییر که سالم باشه سندش، با زور بشه جبرانش کرد، روایت واحده و هی روایت حسن ابن جعفر. او با عظمتش قدس الله روحه و نور الله مزجعه، با تتبع و تحقیق شیخ خاتم الفقهاء و المجتهدین میگه روایات مستفیزه بل متواتره. امام میفرماد همه روایاتی که ما رو هم ریختیم حساب کردیم یه دونه روایت داره که سندش تازه علا تأمل میشه جبران کرد. تفاوت از کجا تا به کجا؟ تفاوت فکر و تفاوت تحقیق از کجا تا به کجا؟ و امام در وصیت نامه الهی و سیاسیش خواستار این بوده که شماها و ماها تحقیق را بر تحقیقات اضافه کنی و از این جور مبانی امام فراوان دارد و زیاد داره. و باید و لازم است اینجا برای روح بلند حضرت آقای احمد آقا رضوان الله تعالی علیه طلب غفران و رضوان و رحمت کنم و برای حضرت آقای اخوی هم طلب سلامتی بنمایم، به خاطر اینکه من وقتی بیمارستان بودم برای عیادت من آمدن، من اونجا به آقای احمد آقا رحمت الله علیه رضوان الله علیه سلام بر امام و بر آل امام بهشون عرض کردم که من شبه نظری کردم که اگر خوب شدم و از این مرض نجات پیدا کردم یه دوره اصول امام را اگر توفیق پیدا کردم و شرایط مساعد بود باز برای سومین بار تقریبا چهارمین بار تقریبا بحث کنم و با ایشون این عهد و قرارداد رو بستیم که بعد شرایطی پیش آمد که به هر حال نتوانستیم. اونجا ایشون خیلی لطف کردن و بزرگواری فرمودن، قبول کردن و طلب خیر برای ما نمودن. من به دنبال اون عهد و شبه عهد شبه پیمان مجبورم که این مباحثه را داشته باشم و در خاتمه هم باید از مقام معظم رهبری دام ظله هم تشکر کنیم که یه چنین سالن اجتماعات بزرگ و مرکز خوبی را برای مباحثه انتخاب فرمودن و درست کردن و ساختن. خداوند به ایشون توفیق بده، سلامتی بده، مسئولیت از همه حوادث به ایشون بده و به همه دست اندرکاران. ما همیشه دعاگوی مقام معظم رهبری و دعاگوی همه دست اندرکاران هستیم. همه مسلمان ها این طرز هستن، یعنی هر خدمتی که به اسلام می شود زبان حال همه ما ها دعای به اونهاست، منتها گاهی با زبان قال هم میاد و گاهی با زبان قال نمیاد و باید تشکر کرد و باید برای او دعای به سلامتی و دعای به طول عمرمون که یه چنین جایی را ساختن. البته برای ما بزرگه، برای ما خیلی زیاده، منتها جایی غیر از اینجا نبود تو فیضیه که ما بتونیم مباحثمون را ادامه بدیم و مباحثمون را شروع کنیم. حالا انشاءالله اگر جای دیگری پیدا شد و کس دیگری پیدا شد که اینجا تدریس بفرماد و ما مزاحم جمعیت او نباشیم، به هر حال ما ابایی نداریم از اینکه جای پر جمعیت را به او بدیم اون استفاده کنن ما جای دیگر. ولی اگر هم نبود همین مقدار به هر حال باز چون سخن امام اینجا گفته می شود قطعا مقام معظم رهبری راضی است. باز چون رساله تعادل و تراجیح امام اینجا مطرح می شود همه مسلمانان راضی هستند. قطعا امام زمان صلوات الله و سلام علیه راضی هستند، ولو ما یه مقدار از بقیه جا هم خالی بمونه، زیادش هم خالی بموند، اما قطعا راضی هم عرض کردم، مگر اینکه جای دیگری پیدا بشه و کس دیگری که باز حرفای امام مطرح بشه ما ابای از این جهت هم نداریم و در این جهت هم ما به دنبال انجام وظیفه هستیم. امیده که رضایت خدا هم در اعمال ما باشد، امیده که غرضمونم خدا باشد غیر خدا نباشد. البته پاک کردن غرض برای خدا اون هم یه کاری بس مشکل و بس پیچیده است. پس تا اینجا که آمدیم این جهاتی را که عرض کردیم امروز به عنوان مقدمه، یه جمله از عبارت بخونم، عبارت الرسائل امام را به کیفیت بحث را عرض کنم و بس انشاءالله بمونه برای روز شنبه با عنایت ولی عهد صلوات الله و سلام علیه. ایشون می‌فرماد که و قبل الورود فی المقصد لابد من ذکر امور، الاول ان مبحث التعارض و ان کان بعنوانه اعم من تعارض الاخبار لكن لما كان البحث عن تعارض غيرها غير معنون في هذا المبحث في هذه الاعصار لاهميه تعارضها وندره غيرها كتعارض قول اللغوي مثلا اختص البحث فيه بتعارض الاخبار. دو سه مطلب رو در ذیل این دو سه سطر من باید خدمتتون عرض کنم که بحث میکنیم. یک این که امام عنوان بحث رو تعارض قرار داده، برخلاف شیخ طبعا لصاحب معالم که عنوان بحث رو تعادل و ترجیح قرار دادن. این یک جهت بحث. بحث دومی که باید اینجا بشه اینه که امام از بحث در تعارض بقیه امارات صرف نظر فرمودن و نسبت به بقیه امارات بحث نفرمودن که اگر دو بیانه با هم متعارض شد چه کنیم، دو قول لغوی متعارض شد چه کنیم، دو ظاهر متعارض شد چه کنیم. نسبت به تعارض بقیه امارات بحث نفرمودن، سرشون بیان کرده، میگه چون ندرت دارد بحث اونها و بحث عمده تعارض اخبار. منتها ما طبعا لمیرزای قمی قدس سره و بعض از بزرگان دیگر این بحث را هم به طور مختصر بحث میکنیم. این هم جهت دومی که اینجا باید بحث بشود. امر سومی که در اینجا ما بحث میکنیم مسئله فرق بین تعارض و تزاحمه، چون فرق بین تعارض و تزاحم در کلمات امام قدس سره نیامده در این امور. این جهات بحثی که به ترتیب روز شنبه به بعد، بحث اول موضوع تعارض قرار داده شده، اونا موضوع را تعادل و ترجیح قرار دادن کدام اولا و بهتر است. بحث دوم تعارض بقیه ادله، حال تعارض بقیه ادله چیه، چون تعارض اخبار که مفصل بیان شده. بحث سوم فرق بین تزاحم و تعارض، آیون انشاءالله مطالعه می فرمان برای روز شنبه به حول و قوه الهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.